صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در بامداد دوشنبه 5 اردیبهشت 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 25 آوریل 2011 میلادی. به امید اینکه روزی پر امید و به دور از دردسر در پیش داشته باشین. امروز در استانهای شمالی کشور و همچنین در اردبیل، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، سمنان، همدان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و فارس و یزد هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. در تهران هم هوا ابری همراه با باران و رعد و برق. در شهرهای خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان هوا نیمه ابری، گاه ابری همراه با رعد و برق و اندکی باران و وزش باد پیش بینی میشه. در هرمزگان و بوشهر هوا نیمه ابریه و در پاره نقاط گرد و غبار آسمان رو فرا میگیره. در حال حاضر دمای هوا در اردبیل و چالوس تنها 3 درجه بالای صفره. در ارومیه، زنجان و تبریز دمای هوا 6 درجه بالای صفره. در قزوین، سنندج، همدان، کرمانشاه، ایلام، علی گودرز و شهرکرد دمای هوا 9 درجه بالای صفره. در اصفهان، شاهرود و شیراز 14 درجه بالای صفر. در مشهد، تهران، سمنان و کرمان 16 درجه بالای صفر. در اهواز، آبادان، زاهدان، زابل و بوشهر 23 درجه بالای صفر. در یزد و بیرجند 20 درجه بالای صفر. در بندرعباس و ایرانشهر 26 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در مناطق بارانی به میزان ابر و باران اضافه خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 20 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود. گرمترین شهرها زابل و ایرانشهر هستند با حد اکثر 39 درجه بالای صفر. در شهر بم هوا گرم خواهد بود با حد اکثر 36 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و پیش از پرداختن به گزارش ها در همراهی بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر هستیم برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما بکتاش.
صبح خیر آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش، خبرها رو از کجا شروع بکنین؟ از ایران یا کشورهای عربی و جنبش‌های انقلابی در کشورهای عربی؟
بله، جنبش‌های کشورهای عربی همچنان ادامه داره و مهمترین خبری که همکنون در صدر گزارش‌های خبرگزاری‌ها قرار داره خبرهای مربوط به سوریه و اعتراضات در آن کشور هست و اینکه سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند که شماری در اعتراضات روز شنبه در شهر جبله کشته شدند در آن کشور. از اون سو خبرهای مربوط به لیبی هست که ساعتی پیش پس از نیمه شب به وقت محلی هواپیماهای ناتو بمباران شدیدی رو داشتن در مرکز ترابلوس پایتخت لیبی.
هواپیماهای بدون سرنشین همچنان.
جنگنده های ناتو، بله، اشاره نشده که آیا اینها بدون سرنشینن یا با سرنشین، ولی نکته مهمی که در این خبرها هست این هست که 3 یا 4 ساختمان در مرکز لیبی هدف قرار گرفتند و گویا مقری که گمان میرفت یا گمان میره که مقر استقرار یا اسکان معمر قذافی رهبر لیبی باشه هدف این حملات بوده و چند تن در این حملات زخمی شدن. از آن سو در یمن، تحولات یمن در خبرها، در صدر خبرها هست و مخالفت رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح با کنارگیری از قدرت و او گفته که خب قدرت رو نمیخواد به دست معترضان یا تظاهر کنندگان بسپاره.
به هر حال کشورهای در حال ناآرامی همچنان تحول درشون روز به ساعت به ساعت وضعیت دوچار تحول میشه. بیش از این شنوندگان منتظر نمیذاریم، مشروع خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
صدای انفجارهای شدیدی پس از نیمه شب دوشنبه در مرکز ترابلوس پایتخت لیبی شنیده شد. خبرگزاری فرانسه فرانسه گزارش داده است جنگنده‌های ناتو بر فراز این منطقه پرواز کردند. برنامه 3 ایستگاه تلویزیونی لیبی نیز برای مدت کوتاهی قطع شد. پیشتر قوای معمر قذافی یک روز پس از عقب نشینی از شهر مصراته این شهر را بمباران کردند. در نبردها برای کنترل شهر مصراته تاکنون صدها تن کشته شدند. نیروهای مخالف حکومت قذافی که پایگاه اصلیشان شهر بنغازی در شرق لیبی است میگویند انتظار ندارند نبردها در مصراته در آینده نزدیک پایان یابد. گروه‌های مدافع حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه و مردان مسلح وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور در محله سنی نشین از شهر جبله دست کم 9 غیر نظامی را به ضرب گلوله کشتند. به دنبال اعتراضات روز شنبه علیه بشار اسد نیروهای امنیتی در جبله مستقر شدند. در جنوب جبله و در شهر بانیاس رهبران اعتراضات گفتند راه اصلی را تا زمان برداشته شدن محاصره جبله مسدود خواهند کرد. روز جمعه در سوریه دست کم 100 تن کشته شدند که این بالاترین رقم تلفات نارامی‌های آن کشور است که 5 هفته است جریان دارد. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح میگوید هر گونه انتقال قدرت در آن کشور باید طبق قانون اساسی صورت گیرد. وی افزوده است قدرت را نمیتوان به دست تظاهرکنندگان سپرد. اظهارات علی عبدالله صالح به رغم اعلام آمادگی قبلی وی برای انتقال قدرت بیان میشود. روز شنبه حزب حاکم یمن اعلام کرد که عبدالله صالح پیشنهاد کشورهای عرب خلیج فارس برای کنارگیری از قدرت و پایان بخشیدن به اعتراضات و ناآرامی‌های دو ماهه علیه حکومتش را پذیرفته است. جلسه هیئت دولت در ایران روز گذشته در نبود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و با حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات برگزار شد. ادامه کار حیدر مصلحی در کابینه دولت در طول چند روز گذشته موضوع کشمکش میان هواداران و منتقدان محمود احمدی نژاد بوده است. 28 فروردین ماه دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که حیدر مصلحی از تصدی وزارت اطلاعات کنارگیری کرده و محمود احمدی نژاد نیز استعفای او را پذیرفته است. به دنبال انتشار این خبر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با کنارگیری حیدر مصلحی از سمت خود از ادامه کار وی در وزارت اطلاعات حمایت کرد.
با سپاس از بکتاش خمسپور، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. سخنان ضد و نقیض آیت الله خامنه ای درباره داشتن یا نداشتن اختلاف نظر با محمود احمدی نژاد در پیوند با برکناری یا ابقای وزیر اطلاعات. دبیرکل اتحادیه عرب مقام های جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور بحرین کرد. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی امروز، روزنامه های امروز ایران رو برای شما ورق میزنیم و سپس به جهان ورزش میریم در همراهی فریدبرز غریب که درباره هفته 31 بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران، معضل تیم ملی فوتبال امید ایران در آستانه بازی‌های مقدماتی برای راه یافتن به المپیک 2012 لندن، واترپولوی ایران، بوندسلیگای فوتبال آلمان، شکست تازه تیم فوتبال آرسنال لندن در هفته 34 لیگ برتر فوتبال انگلیس برای ما خواهد گفت. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه طی سخنانی اظهار داشت نباید از گفته ها یا نوشته های ما برداشت اختلاف بشه و اگر هم اختلاف نظری هست نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانه های بیگانه داد. آیت الله خامنه ای در این سخنان به طور ضمنی اعتراف کرد که درون ساختار نظام جمهوری اسلامی بین سران نظام اختلاف وجود داره، اختلافی که پس از برکناری حیدر صالحی وزیر اطلاعات توسط محمود احمدی نژاد و سپس ابقای او توسط رهبر شکل تازه پیدا کرده و شدت گرفته. برخی این اختلاف نظر بین رهبر و رئیس جمهوری رو بی سابقه میدونن. رهبر جمهوری اسلامی این سخنان رو در جمع فرماندهان پلیس و همچنین وزیر کشور ایران ایراد کرده بود. مراد ویسی.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه گفت شرایط کنونی کشور بسیار آرام است، اما با این وجود خود آیت الله خامنه ای گفت برخی روزنامه ها سخنان روز شنبه وی در جمع مردم استان فارس را طوری منعکس کردند که به جای القای آرامش در کشور دوگانگی و دعوا را القا می کند. آقای خامنه ای روز شنبه گفته بود بین وی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اختلافی نیست.
چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها. تحلیل ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. از این حرف های سست و بیپایه فور کردن دستگاه های تبلیغاتی خودشون رو.
اما اگر بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بر سر برکناری یا ابقای وزیر اطلاعات اختلافی نیست، رهبر ایران چرا در این زمان و به این شکل خاص با برکناری وزیر اطلاعات مخالفت کرد؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا دلیل این امر را این گونه تحلیل می‌کند.
زمانش برمیگرده به اینکه ما در آستانه انتخابات مجلس هستیم. تیم آقای احمدی نژاد در پی گرفتن امتیاز هر چه بیشتر بوده در مجلس آینده که این میتونه توازن قدرت رو بیش از پیش به هم بزنه. چرا در این مسئله خاص آقای خامنه‌ای وارد میشه؟ علتش این هست که اطلاعات کلیدی ترین وزیر کابینه هست، عمدتاً در سیاست داخلی، چون هم در رد صلاحیت ها و هم در مهندسی انتخابات وزارت اطلاعات نقش کلیدی داره. و چرا به این شکل علنی آقای خامنه‌ای وارد میشه؟ به سه دلیل مشخص. یک، دادن اخطارهای لازم به تیم دولت که بیش از این پیشروی نکنند. علت دوم، برای دادن فرصت به نیروهای سنتگرا و روحانیون تا با انحرافی خواندن این جریان اون رو از پیشروی بیشتر باز بدارند. و دلیل سوم این که این احتمال که ممکنه آقای احمدی نژاد در پس پرده زیر بار نره.
علی آلفونه دیگر تحلیلگر مسائل ایران در امریکا نیز اهمیت اختلاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای را در بی سابقه بودن آن در 30 سال گذشته و از سال 60 تا کنون می داند.
و می توانم به جهت خدمت شما عرض کنم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بعد از دوران آقای بنی صدر و برکناریشون از ریاست جمهوری، من واقعا به خاطر ندارم که چنین دعوایی وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری کشور.
اما اگر آنگونه که آیت الله خامنه‌ای میگوید اختلافی در سطح عالی کشور و بین او و محمود احمدی نژاد نیست، چرا رهبر جمهوری اسلامی ظرف یک هفته در این باره دو نامه علنی و غیر علنی داده و در دو روز متوالی نیز در جمع مردم فارس و فرماندهان نیروی انتظامی در این باره سخنرانی کرده است؟ مجید محمدی:
همین شواهدی که شما فرمودید نشان دهنده این هست که اولا اختلاف جدی است، جنگ زرگری نیست، و دوم این که هیچ کس به تنهایی سر این ریسمان رو در سیاست داخلی کشور در اختیار نداره.
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد واکنش طرف مقابل، یعنی محمود احمدی نژاد، به سخنان و مواضع آیت الله خامنه ایست. انگیزه محمود احمدی نژاد از برکناری وزیر اطلاعات در این زمان خاص چه میتواند باشد؟ و چرا محمود احمدی نژاد یک هفته است که هیچ واکنش مثبت یا منفی علنی در برابر فرمان آیت الله خامنه ای از خود نشان نداده است و برخلاف آیت الله خامنه ای در این مسئله سکوت اختیار کرده است؟ مجید محمدی انتخابات پیش رو را در رفتارها و واکنش‌های این روزهای محمود احمدی نژاد بی تأثیر نمی‌داند و می‌گوید:
این اتفاق برای تیم آقای احمدی نژاد بسیار اتفاق تلخی بوده و اینها حد اکثر تلاششون کردند که در مقابل این اتفاق ایستادگی کنند. یک، با مقاومت در برابر حکم تا اینکه آقای مصلحی رو پشیمان کنند از اینکه در جلسات هیئت دولت شرکت بکنه. دو، با عدم پذیرش مسئولیت در واقع کارکردهای وزیر اطلاعات که اگر ناکارآمدی باشه بعداً به حساب آقای خامنه‌ای گذاشته خواهد شد و نه حساب آقای احمدی نژاد. و سوم هم این که آقای احمدی نژاد اگر این مقاومت رو امروز از خودش نشون نده، پس از انتخابات آینده و انتخابات ریاست جمهوری و مهره‌های آقای احمدی نژاد جایی در ساختار قدرت نداشته باشند، آقای احمدی نژاد به سرنوشت آقای هاشمی و آقای خاتمی دچار خواهد شد که پس از اتمام دوره‌شون به شهروندان تقریبا معمولی تبدیل شدند و سر خانه های خودشون رفتن.
حالا و در چنین شرایطی باید منتظر نشست و دید که محمود احمدی نژاد بالاخره پس از گذشت یک هفته از دستور آیت الله خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات در مقام خود آیا حاضر است به طور علنی از آیت الله خامنه ای در این مورد تمکین کند؟ و یا همچنان دیگران به جای محمود احمدی نژاد خواهند گفت که آقای احمدی نژاد مطیع رهبر است؟
گزارش مراد ویسی بود درباره روند اختلاف نظرها بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب با متهم کردن جمهوری اسلامی به تلاش یا سوء استفاده از تحولات در کشورهای عرب از جمله بحرین گفته انقلابها تنها به کشورهای عرب محدود نخواهد ماند و به ایران نیز خواهد رسید. عمرو موسی در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو همچنین از اعزام نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین دفاع کرد. محمد رضا کاظمی.
جدال لفظی میان مقام‌ها و شخصیت‌های ایرانی و عرب بر سر ناآرامی‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهار نظرها، آیت الله جواد آملی از مراجع تقدید شیعه روز شنبه سران حکومتی بحرین را در کنار سران عربستان سعودی کافر خواند و از مسلمانان جهان خواست تا از جمله با دیپلمات‌ها و سیاستمداران بحرینی برخورد تندی داشته باشند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس حکومت بحرین را فاسد و منحرف خواند و درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین گفت عربستان باید در هر حرکت باطلی دست به اشتباه بزند تا زودتر به پایان عمر خود نزدیک شود. اشاره آقای جعفری به تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراضها در این کشور است. مقام‌های ایرانی تاکنون بارها از این اقدام به شدت انتقاد کردند، اما این انتقاد از سوی سیاستمداران عرب بی پاسخ نمانده است. در تازه ترین واکنش، عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در گفتگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو انتقاد از اعزام نیرو به بحرین را رد کرد و گفت این اقدام بر اساس معاهده امضا شده میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. کشورهای عربی و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که می‌کوشد تا از اعتراض‌ها در کشورهای عربی از جمله بحرین در جهت منافع خود سوء استفاده کند. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز در گفتگو با روزنامه فیگارو تلویحاً به این اتهام پرداخت و گفت بحرین یک کشور عربی است و عربی خواهد ماند. حفظ ثبات این کشور از نظر ما اساسی است. امیدوارم ایران درک کند که وظیفه‌اش داشتن روابط حسن همجواری در خلیج فارس است، نه استفاده از دشواری‌هایی که اکنون جهان عرب با آن روبرو است. آقای موسی افسود در واقع فکر می‌کنم این نسیم تغییرات به جهان عرب محدود نخواهد ماند و به ایران هم خواهد رسید. بحرین از اواخر بهمن ماه سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شیعیان این کشور بوده که خواستار برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی بیشتری هستند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، در حالی که حاکمان این کشور سنی مذهبند.
محمد رضا کاظمی گزارش میداد. نوبت پخش نخستین ترانه بامداد امروز رسیده. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام سبب با صدای شادمهر عقیلی. شادمهر عقیلی در آمریکا زندگی میکنه و تاکنون 14 آلبوم به بازار روانه کرده.
سبب منم که میشکردم، اما هر بی اگه هیچ کس برام نمو واسینه سلام موردان تو دریایی
گریه چه میدونی نه دردمی نه درمانی به چه امید میخوای باشی پیش دردم بمونی زندگی یه دنیایی یه کابوسم
اینک روزنامه های امروز ایران رو برای شما ورق میزنیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یکی از خبرها درباره اظهار نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از علنی شدن اختلافات در جناح حاکمه.
امروز روزنامه های جامعه جمع، تهران امروز و جمهوری اسلامی اظهارات دوباره آیت الله خامنه ای درباره اختلافات میان جناح حاکم رو منتشر کردند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ایشون در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته که مقامات حکومتی هر چقدر میخوان توی جلسات با همدیگه بحث بکنن و درگیر بشن، اما این اختلافات رو به جامعه نکشونن. روزنامه تهران امروز هم با تیتر الغای نبود آرامش خلاف واقع است نوشته که آقای خامنه ای گفته که نباید مقامات مسئول جلوی مردم اخم بکنن، به رغم اینکه با همدیگه اختلاف دارن حداقل در ظاهر باید نشون بدن که با همدیگه خوب هستن تا رسانه های بیگانه از این وضعیت سوء استفاده نکنن.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از بی‌مبالاتی های کم سابقه دولت در عرصه اقتصادی و آثار منفی اون بر زندگی مردم شدیداً انتقاد کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز سرمقاله بسیار شدید و لحنی منتشر کرده و نوشته که بی‌مبالاتی های کم سابقه دولت در عرصه اقتصادی آثار منفی بسیاری بر زندگی مردم بر جای گذاشته و اغلب مردم از این وضعیت ناراضی هستند. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که گرانی 25% مواد خوراکی و همینطور گران شدن قریب الوقوع نان و نوسانات غیر عادی سکه و افزایش قیمت دلار، اینها همه نشون میده که اقتصاد ایران در حال بحران هست و باید هرچه سریعتر به اون توجه بشه. این روزنامه نوشته که با شعار و سطحی نگری و سرگرم کردن ها دیگه نمیشه کشور رو اداره کرد و این شیبه ها اگر چند سباهی کارساز باشن دیگه جواب نمیدن، به ویژه که ما در دوران بیداری هستیم و در چنین دورانی هر بنایی که با مصالحی مثل شعار ساخته بشه خانه عنکبوتی خواهد بود.
احمد خاتمی طی اظهاراتی گفته برای حل مسئله حجاب باید خون ریخته بشه.
آقای احمد خاتمی که با حکم آیت الله خامنه ای امام جمعه موقت تهران هم هست در قم سخنرانی داشته و در اون تاکید کرده که مسئله حجاب در جامعه امروز تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده. ایشون گفته من فکر نمی کنم که دیگه با کار فرهنگی بشه مسئله حجاب رو حل کرد، بلکه باید خونهای پاکی ریخته بشه تا این مشکل جمهوری اسلامی حل بشه.
اجاره بهای مسکن 20% در تهران افزایش پیدا کرده.
دو روزنامه حمایت و ابتکار امروز گزارش هایی منتشر کردند درباره افزایش اجاره بهای مسکن به ویژه در تهران. به نوشته روزنامه ابتکار، با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال و تعطیلات تابستانی مدارس، بازار اجاره واحدهای مسکونی بار دیگر با گرانی کم سابقه مواجه شده و دست کم در خود تهران تا 20% اجاره بها افزایش پیدا کرده. این روزنامه تاکید کرده که وزارت مسکن پیشتر وعده داده بود که اجاره بهای مسکن امسال افزایش پیدا نخواهد کرد، اما برعکس شده و قیمت‌های اجاره مسکن گران‌تر شده.
رها کردن دو بیمار از سوی یک بیمارستان دولتی در بیابان بازتاب‌هایی در روزنامه‌ها داشته، آقای رفیع‌زاده؟
بله، اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش‌های مختلفی درباره واکنش‌های مقام‌های دولتی منتشر کردند در ارتباط با رها کردن دو بیمار. این دو بیمار در بیمارستان امام تهران بستری بودند. اونطوری که روزنامه قدس نوشته، مقامات بیمارستان این دو بیمار رو به دلیل فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های درمان خودشون به بیابان‌های اطراف شهر ری برده بودند و اونجا رها کرده بودند. انتشار این خبر باعث شده که وزارت بهداشت اعلامیه‌ای منتشر بکنه و ادعا کرده که با متخلفان برخورد خواهد کرد، اما بیمارستان امام تهران اعلام کرده که ما همچین بیمارانی نداشتیم. و این در حالیه که رئیس یک بیمارستان در شهر ری که این دو بیمار به اونجا منتقل شدن اعلام کرده که بر اساس مدارک پزشکی که همراه این بیماران بوده، اینها پیشتر در بیمارستان دولتی امام در تهران بستری بودند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه رخدادهای استانهای کشور رو با شما مرور خواهیم کرد.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 31 لیگ برتر ایران به یک برد پرگل دست یافت. سرخپوشان عصر دیروز در ورزشگاه آزادی و در حالی که فقط نزدیک به 2000 تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند، با حساب 5-1 تیم نفت تهران را شکست دادند و با 53 امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتورسازی در رده پنجم جدول باقی ماندند. تیم استقلال هم یک روز قبل دیگر تیم نفتی لیگ برتر صنعت نفت آبادان را 6-2 شکست داده بود. در آخرین بازی هفته 31 جام خلیج فارس، عصر امروز سپاهان صدرنشین در فولادشهر اصفهان میزبان سبای قم خواهد بود. تیم ملی فوتبال امید ایران کمتر از 2 ماه دیگر باید در راه صعود به بازی‌های المپیک 2012 لندن در 2 مسابقه رفت و برگشت با تیم ملی عراق دیدار کند. و این در حالی است که این تیم هنوز سرمربی ندارد. اختلاف نظر بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک ایران بر سر انتخاب سرمربی امید سبب شده تا امیدها برای صعود تیم امید به المپیک رنگ ناامیدی بگیرد. خبرگزاری ایسنا دیروز در یک گزارش تحلیلی در مورد تیم ملی امید یادآور شد که فدراسیون فوتبال در این مورد سردرگم به نظر می رسد و حسرت رفتن به المپیک به همین راحتی 44 ساله خواهد شد. تیم ملی واترپولوی ایران که برای شرکت در مسابقات کاپ فینا جام فدراسیون جهانی شنا در عربستان حضور دارد، روز گذشته در دومین دیدار خود تیم قدرتمند کویت را 7-6 شکست داد. ایران در اولین بازی خود 14-9 ترینیداد و توباگو را شکست داده بود. در مسابقات فوتبال بوندسلیگا یک آلمان دیشب وولفسبورگ با درخشش بازیکن ایرانی تبارش اشکان دژاگه 4-1 از صد تیم کلن گذشت. دژاگه که در دقیقه 34 به عنوان یار تعویضی به بازی آمد، گلهای سوم و چهارم تیمش را به ثمر رساند و در به ثمر رسیدن گل دوم تیمش نیز نقش داشت. تیم وولفسبورگ با این پیروزی 32 امتیازی شد، اما همچنان در منطقه قرمز جدول مکان 16 باقی ماند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب از هفته 34 آرسنال در ادامه ناکامی‌هایش 1-2 در زمین بولتون تسلیم شد تا فاصله اش با منچستر یونایتد صدرنشین به 9 امتیاز برسد و امید قهرمانیش کم رنگ‌تر شود. در جدول لیگ برتر جزیره شیاطین سرخ با 73، آبی‌های چلسی با 67 و توپچی‌های آرسنال با 64 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. و رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول تنیس جهان، روز گذشته در فینال تورنمنت تنیس بارسلون در 2 ست پی در پی هموطنش داوید فرر را شکست داد و به 45 قهرمانی در تورنمنت‌های مختلف و معتبر جهان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و صبحانه با خبر همچنان ادامه داره.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. سلام و درود مجدد بر شما و سپاس از همراهیتون و خوش آمد به اون دسته از شنوندگان که همینک به ما میپیوندن. امروز دوشنبه 5 اردیبهشت برابر با 25 آوریل. در مجموع امروز در تهران در شمال، غرب و مرکز کشور هوا ابری همراه با باران و رعد و برق و وزش باد. در شرق و جنوب کشور هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار. در جنوب دمای هوا در تهران اندکی پایین رفته و در گرمترین ساعتها از 20 درجه بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش‌های گوناگون همراه با گفتگو و موسیقی با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به خبرها می‌پردازیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر. با سلام مجدد.
درود دیگر بر شما آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری های جهان گزارش می دهند که حمله هوایی جنگنده های ناتو در ترابلوس پایتخت لیبی ساختمانی را داخل محوطه‌ای که مقر رهبر لیبی معمر قذافی شناخته می شود ویران کرده است. یک مقام مطبوعاتی دولت قذافی گفت 45 تن در این حمله زخمی شدند و عده دیگر مفقود الاثرند. این گزارش از سوی منابع مستقل نمیتواند مورد تایید قرار بگیرد. این مقامی که وابسته به دولت معمر قذافی است همچنین خواهان آن شد که در واقع این حمله رو اقدامی به علیه جان معمر قذافی توصیف کرد و ما اقدام مردی برای ربودن هواپیمایی از پاریس به مقصد روم با شکست روبرو شد. خبرگزاری آنسای ایتالیا این مرد را اهل قزاقستان معرفی کرد و گفت او می‌خواست هواپیما به ترابلوس پایتخت لیبی پرواز کند. بنابراین گزارش وی به دنبال تهدید یک مهماندار به دست خدمه هواپیما دستگیر و در پی فرود هواپیما در روم به پلیس تحویل داده شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه و مردان مسلح وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور در محله‌ای سنی نشین از شهر جبله دست کم 9 غیر نظامی را به ضرب گلوله کشتند. به دنبال اعتراضات روز شنبه علیه بشار اسد، نیروهای امنیتی در جبله مستقر شدند. در جنوب جبله و در شهر بانیاس رهبران اعتراضات گفتند راه اصلی را تا زمان برداشته شدن محاصره جبله مسدود خواهند کرد. روز جمعه در سوریه دست کم 100 تن کشته شدند که این بالاترین رقم تلفات ناآرامی های آن کشور است که 5 هفته است جریان دارد. هزاران نفر از مردم مراکش روز گذشته در شهرهای مختلف آن کشور به تظاهرات پرداختند. شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار انجام اصلاحات سیاسی و برقراری عدالت اجتماعی در کشور شدند. گروه‌های اسلامگرا و چپگرایان که سازمان دهندگان تظاهرات روز گذشته بودند، پیشتر نیز تظاهرات مشابهی را در طول 2 ماه گذشته تدارک دیده بودند. سلطان محمد ششم پادشاه مراکش 6 هفته پیش اعلام کرد که به منظور تفکیک قوا و افزایش استقلال دستگاه قضایی در ساختار سیاسی آن کشور تغییراتی را حاصل خواهد کرد. بر اثر آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در پایتخت چین 17 تن کشته شدند. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است در این حریق که در ناحیه روستایی در جنوب پکن روی داد، همچنین 24 تن آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، برای فرونشاندن این آتش‌سوزی 200 مأمور آتش‌نشانی و پلیس در محل حاضر شده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که 4 عضو این تشکل کارگری در اردیبهشت و خرداد ماه محاکمه خواهند شد. این سندیکا با اعلام اینکه در آستانه روز جهانی کارگر تاریخ محاکمه اعضایش مشخص شد، از برگزاری دادگاه غلامرضا حسینی در 21 اردیبهشت در دادگاه انقلاب شهریار اطلاع داد و بر پایه این بیانیه محاکمه مرتضی کمساری و علی نظری نیز در 31 اردیبهشت در دادسرای کارکنان دولت انجام خواهد شد. همچنین قرار است محاکمه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دادگاه انقلاب در 4 خرداد ماه برگزار شود.
با سپاس از بکتاش، اینک سرفصل آن چه تا ساعت 8 خواهیم شنید. راه حلی که احمد خاتمی روحانی تندرو گفته برای حل مسئله بدحجابی. روز به روز امیدها به بقای دریاچه ارومیه کمتر میشه. پیشنهادهایی برای نجات این دریاچه مطرح شده، از جمله آبرسانی از طریق رود ارس. پس از شنیدن دومین ترانه امروز با فرج سرکوهی همراه میشیم برای مطلع شدن از تازه های جهان فرهنگ و هنر، و سپس با شهرام رفیزاده سری به استانهای مختلف کشور میزنیم و قطعه بامدادی در همراهی توماج تاخباز. احمد خاتمی امام جمعه تهران و از نزدیکان آیت الله خامنه ای میگه بی‌حجابی به تعبیر او با کار فرهنگی حل نمیشه و برای ریشه‌کن کردن این مسئله باید خونهای پاکی ریخته بشه. این روحانی نزدیک به آیت الله خامنه ای که امام جمعه موقت تهران هم هست، در سخنرانی در قم این چنین نظریه رو بیان کرد. وحید پوراستاد:
این مردم اگر ببینن در رابطه با حکم دینی تساهل و تسامح میشه، رهبر انقلاب آرام نمیگیره، مراجع آرام نمیگیرن، این مردم آرام نمیگیرن.
این صدای احمد خاتمی امام جمعه تهران است که بارها در نماز جمعه گفته بود مردم در مقابله به تعبیر او بدحجابی آرام نمی نشینند. اما احمد خاتمی این بار برای حل مسئله به تعبیر او بدحجابی می گوید برای اینکه این معضل از جامعه ریشه‌کن شود باید خون ریخته شود. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد درباره دلیل این فشارها در مورد حجاب معتقد است حجاب اقتدار جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند.
حجاب برای جمهوری اسلامی ایران یک مفهوم سخت نمادین داره. یعنی حجاب اجباری در واقع اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو نمایندگی میکنه و از روز اول سعی کرد با کنترل بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری قدرت خودش رو نشون بده. بنابراین وقتی در جامعه ما شاهد رواج میلیونی بدحجابی یا تمایل گسترده به بی‌حجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و وقتی حکومتی میبینه که به هر طریقی که تلاش میکنه موفق نمیشه این مردم رو مهار بکنه و فرهنگ خودش رو تحمیل بکنه با تهدید و اینکه باید خونهای ریخته بشه، سعی میکنه که زنان رو بترسونه و اونها رو به نوعی به عقب برانه.
احمد خاتمی امام جمعه تهران در گفته‌های جدید خود در مورد حجاب با انتقاد از دولت میگوید دولت برای جذب آرایی که در انتخابات 88 به کاندیداهای دیگر رأی دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است و در این موضوع قیافه روشنفکری گرفته است. جمهوری اسلامی ایران بیش از 30 سال است که با موضوع حجاب مشکل دارد، به ویژه در سالیان اخیر که نسل جوان هر روز با دنیا و فرهنگ مدرن بیشتر آشنا می شود. اما مقامات جمهوری اسلامی این تغییر نگاه را به برنامه حساب شده ای تعبیر می کنند که از سوی غربی ها برنامه ریزی شده است.
ساعت نزدیک به 7:39 دقیقه است. انتقال آب به صورت حوزه به حوزه از ارس به ارومیه، این تازه ترین راهکاریه که مجلس شورای اسلامی برای نجات حیات دریاچه ارومیه تصویب کرده. فهیمه خضر حیدری:
نفس‌های دریاچه ارومیه به شماره افتاده و حالا می‌گویند راه نجات از ارس می‌گذرد. استاندار آذربایجان شرقی از تصویب پروژه انتقال آب از رودخانه ارس برای نجات زندگی دریاچه ارومیه در مجلس خبر داده است. پروژه‌ای با 25 میلیارد ریال اعتبار. استاندار آذربایجان شرقی امیدوار است حالا با انتقال آب از رود ارس به حوزه آبریز دریاچه ارومیه، این دریاچه از وضعیت بحرانی خارج شود و زنده بماند. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، اما میگوید انتقال آب اگر غیر ممکن هم نباشد بهترین راهکار نیست.
همه راهکارهای مهندسی از این دست عملیه، یعنی اینکه شما میتونید حتی سطح کره ماه رو هم آسفالت بکنید. از نظر مهندسی تمام این کارها عملی است. نکته مهم اینه که چه میزان هزینه داره و چقدر منفعت و ضرر داره. اینکه آب رو از یه حوزه دیگه منتقل کنن به یه حوزه آبخیز دیگه کار نشدنی نیست، ولی یه همچین کاری الزامی است، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداره. نمیشه که ما راه‌های ساده‌تری رو برای حیات دریاچه ارومیه در نظر بگیریم بدون اینکه دخالت بکنیم در چرخه طبیعت.
آقای خسروی فرد همچنین معتقد است همه این اقدامات شاید تنها گوشه‌ای از خسارات وارد شده به دریاچه ارومیه را جبران کند.
فراموش نکنیم دریاچه ارومیه طی قرن‌ها با تغییرات طبیعی دست و پنجه نرم کرده، به امروز رسیده و حالا ما حدود 20 سال تقریبا تلاش کردیم با همه نیرومون که خشکش کنیم. خب داره خشک میشه. حالا جابجایی حوزه به حوزه و یا نمیدونم بارور کردن ابرها گوشه ای از اون تلاش 20 ساله برای مرگ دریاچه ارومیه رو شاید بتونه جبران کنه.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از ضرورت اصلاح روش‌های آبیاری و کشاورزی برای کمک به حیات دریاچه ارومیه نیز گفته است. اصلاحی که شاید با وجود این همه سد بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه نتواند کارساز باشد. سامی خسروی فرد از آفت سدسازی‌های بی‌رویه می‌گوید.
حدود 36 سد بر رودخانه‌های اصلی فرعی منتهی به این دریاچه ساخته شده، 12 سد در حال ساخته و 40 سد هم در دست برنامه. خلاصش اینه که در چند سال آینده 88 سد بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه ساخته خواهد شد و طبیعتاً آبی که باید بعد از سد جریان داشته باشه جریان نداره و یا اگر به میزانی هم که جریان داره به دریاچه ارومیه نمیرسه، برای اینکه سر راهش کشاورزان و باغداران اونو مصرف میکنن و تقریبا چیزی به دریاچه جاری نمیشه.
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آب شور ایران و دومین دریاچه آب شور جهان است. زرین رود، سیمین رود، گدار، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا رودهایی هستند که اگر سدسازی بی‌رویه مجال دهد همگی به دریاچه ارومیه می‌ریزند. اما در سالهای گذشته این دریاچه درصد قابل توجهی از آب خود را از دست داده، تا جایی که امروز کارشناسان محیط زیست از سونامی نمک در دریاچه ارومیه صحبت می‌کنند.
چگونه میشه از مرگ دریاچه ارومیه جلوگیری کرد؟ فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. خب در اینجا میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز، ترانه به اسم قدیما با صدای منوچهر سخایی، خواننده و بازیگر مشهور که امسال پا به سن 75 سالگی گذاشته.
قدیما یادش بخیر دلا هم آشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن، دخترای سو بودن ابرو کمون بود چندن بود، خونه از چشم نامحرم همه منبون بودن، میشه ما عاشق بشیم مثل قدیم و دوباره، میشه اما دل ما این قدر همت نداره. اون دو چشمونه تو هر شب پر خوابه پر خواب، قصه های قصه من یک کتابه یک کتاب، تفلک این دل که تو مکتب خونه یه مهر و وفا، در زون مشقش رو همیشه خود آبه خوده ها، میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما این قدر همت نداره. گوشه ابروها تو آفتاب و مهتاب ندیده، ما از اون بالا تو رو دیده خجالت کشیده، میونه یک صد هزار دختر خوشقد و بالا، دل من دروغ نگم فقط تو رو پسندیده،
میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما اینقدر همت نداره. کم کمک باز داره چشما منو جادو میکنه، مثل آهو منو سرگشته یه حرسو میکنه. قدمت روی چشام اگه بیای سر وقت من، چشم دل پور بشه زود پرنش و جارو میکنه. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره، میشه اما دل ما اینقدر همت نداره. میشه ما عاشق بشیم.
با فرج سرکوهی هستیم در این لحظه برای اینکه سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، محمود شالویی مدیر مرکز هنرهای تجسمی در یک نشست خبری از چاپ شاهنامه طهماسبی برای اولین بار در ایران خبر داد. اهمیت این کتاب اینه که از مهمترین کتابهای مینیاتور ایرانیه و قدمتش به دوره صفویه برمیگرده، ولی اهمیت این رخداد چیه آقای سرکوهی؟
بله، همونطور که شما گفتین، خب شاهنامه طهماسبی رو همه کارشناسان متعالی ترین نمونه مینیاتور ایرانی میدونن در تصویرگری کتاب، یعنی در دوره صفویه شاهنامه نوشته شد یک بار و بعد هم بعضی از صحنه هاش تصویر شدن و این تصویرگری ها زیباترین نمونه مینیاتور ایرانی میدونن. متاسفانه این کتاب که خب بسیار کتاب گران قیمتی است، طبیعتاً به صورت یک جا وجود نداره و برگ برگ از همون دوره قاجاری به بعد به فروش رفته در حراجی ها و حالا دولت ایران در واقع 118 برگ این شاهنامه رو در اختیار داره که البته همش نقاشی نیست، بخشش نوشته است، بخشش هم تابلوها هستش، اما بخشی از این 118 برگ در اختیار موزه متروپولیتن نیویورک است که الان پرونده در دادگاه ها مطرح است که بتونه دولت ایران رو پس بگیره. اما مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در این مصاحبه مطبوعاتیش گفتش که اولا این کتاب رو میخوان به توافق کردن که فرهنگستان هنر این شاهنامه رو در 5000 نسخه چاپ بکنه تا پایان شهریور ماه. البته چاپ این اثر بسیار دشوار هست برای لیتوگرافیش و اینکه کیفیت اثر خیلی خوب باشه و در واقع واقعیت نقاشی‌ها نشون بده دقت بکنن، چون خود ایشون هم اعلام کردن در این مسابقه کتاب شاهکارهای نگارگری که قبلا یک بار وزارت ارشاد چاپ کرده بود و 30 تا تصویر از تصویرهای شاهنامه طهماسبی رو در او گذاشته بود، چاپ اولش خودشون هم در این مسابقه گفتن که صفحاتش کدر بوده، نگاره‌ها دیده نمیشه و چاپش خوب نبوده و گفتن که این کتاب رو هم می‌خوان دومین بار با کیفیت بهتری تجدید چاپ بکنه. به هر حال اهمیت چاپ این کتاب این هستش که برای اولین بار متعالی ترین نمونه مینیاتور چاپ میشه و در دسترس همگان قرار میگیره، چون که به دیدن این نقاشی ها میتونه دستاوردهای تجربه های هنری گذشته رو به نسل کنونی منتقل کنه.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی در این نشست خبری همچنین گفتش که در 54مین دوره دو سالانه بین المللی ونیز قرار 3 نقاش ایرانی حضور داشته باشند. انتخاب این 3 نقاش بر چه معیاری استوار بوده آقای سرکوهی؟
ببینین، اول نخست توضیح بدن که خب این 54مین دوره دو سالانه بین المللی ونیز یکی از بزرگترین و مهمترین رخدادهای نقاشی در دنیا هستش. موضوع این دوره هستش نور و روشنایی در خرداد ماه افتتاح خواهد شد. خب میدونیم مرکز هنرهای تجسمی وابسته به وزارت ارشاد هست. آقای شاهلویی گفتن که از نقاش ها و داوطلبان دعوت کردیم و بعد یک شورایی درست کردیم و این شورا 3 نفر رو انتخاب کردن و این 3 نفر روز 9 خرداد ماه میرن ونیز و روز 13 خرداد آثارشون به نمایش گذاشته میشه. ایشون توضیح ندادن که اولا اون شورایی که به اصطلاح این 3 نفر رو انتخاب کردن چه کسانی هستند، با چه صلاحیتی، و بعد اون اسامی این 3 نفر رو هم اعلام نکردن. توجه باید داشته باشیم که اصولا وقتی که دولت میاد شورای تشکیل میده و این شورا به اصطلاح زیر نظر وزارت ارشاد کسانی رو انتخاب میکنه، طبیعتاً دخالت دولت در کیفیت آثار هنری، یعنی وزارت ارشاد علاوه بر سانسور حالا در کیفیت آثار هم دخالت کرده و نتیجه نمیتونه نتیجه خوبی باشه. من فکر کنم دلیلی هم که ایشون اسامی رو اعلام نکردن همین هست که به اصطلاح هر چه دیرتر اعلام بکنن تا انتقادها هر چه دیرتر شروع بشه.
چند روز دیگه هفته اردیبهشت روز جهانی گرافیک و انجمن طراحان گرافیک ایران برنامه‌هایی رو برای این روز تدارک دیده، مثل اینکه نه؟
هفت اردیبهشت ماه به مناسبت تأسیس انجمن بین‌المللی مجامع طراحی گرافیک در سال 1963 که در هفت اردیبهشت ماه به اصطلاح تأسیس شد، روز جهانی گرافیک هست. انجمن طراحان گرافیک ایران هر سال برنامه‌های مفصلی رو می‌گرفت و یک هفته بود این برنامه‌ها و در اون برگزیدگان گرافیک سال هم معرفی می‌شدند. اما امسال اون برنامه‌ای که این انجمن اعلام کرد دیروز، اولا معرفی برگزیدگان گرافیک ایران دیگه در برنامه نیست، فقط اعضای هیئت مدیره سخنرانی خواهند کرد و همچنین مراسم از یک هفته به یک روز تقلیل داده شده و من فکر می‌کنم که تقلیل بودجه انجمن‌های مستقل و همچنین فشارهایی که به انجمن‌های مستقل هنری میاد یکی از دلایلی است که انجمن طراحان گرافیک هم نمی‌تونه این برنامه رو به خوبی سال‌های گذشته برگزار کنه.
خیلی ممنونم آقای سرکوی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای بررسی رویدادهای شهرستان‌ها. آقای رفیزاده، در استان فارس تجمع کارکنان شرکت مخابراتی راه دور ایران در شیراز ادامه پیدا کرد.
بله، اعتراضات کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران وارد دومین هفته خودش شده. البته این سومین سری اعتراضات این کارگران هست که بیش از 20 ماه هست که حقوق دریافت نکردند. رسانه‌های محلی نوشتن که بولوار زند، حد فاصل ساختمان استانداری فارس تا خیابان هفت تیر و ساختمان صنایع و معادن در شهر شیراز این روزها شاهد راهپیمایی و تجمع این کارگران هست و کارگران خواستار رفع مشکلات خودشون هستن، به ویژه پرداخت حقوق معوقه 20 ماهه خودشون که به رغم وعده‌های مکرر دولت تا کنون عملی نشده.
اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان به مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران کشیده شد.
همین وضعیت حقوق معوقه و عدم پرداخت حقوق به کارگران موجب اعتراضات کارگران ذوب آهن اصفهان هم بوده. این کارگران پس از اینکه در اصفهان چند بار اعتراض کردن، سرانجام تعدادی رو به نمایندگی از خودشون به تهران فرستادن و این کارگران ذوب آهن اصفهان روز یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران اعتصاب کردند. اونها هم خواستار پرداخت حقوق معوق خودشون شدند و اعلام کردند که ماهاست که از ذوب آهن حقوقی دریافت نکردند.
در خوزستان نانوایان اهوازی در اعتراض به راه اندازی نانوایی‌های آزادپز دست به اعتراض زدند.
طی دو روز شنبه و یک شنبه نانوایان اهوازی که با استفاده از آرد دولتی پخت می کنن تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل اتحادیه خودشون برگزار کردن. اعتراض این نانواها این هست که دولت به یک سری نانوای دیگه تحت عنوان نانوایی آزاد پز اجازه داده که با قیمت آزاد آرد بخرن و نان تولید کنن و این موجب ورشکستگی اغلب این نانواها شده که محدودیت‌های دولتی رو باید تحمل بکنن.
در چند استان کشور برای دومین بار طی 4 ماه اخیر قیمت نان به طور رسمی افزایش پیدا کرد.
غیر از استان زنجان که روز گذشته اعلام شده بود نرخ رسمی و جدید نان، استانهای بوشهر، کرمان و خراسان رضوی هم روز یکشنبه اعلام کردند که قیمت نان در این استانها بین 20 تا 50 تومان گرانتر خواهد شد و از نظر درصدی هم بین 10 تا 25 درصد در استانهای مختلف قیمت نان گران میشه. این در حالیه که دولت اعلام کرده بود که با اجرای هسته یارانه ها حداقل توی سال 90 دیگه افزایش قیمت نخواهد داشت نان، اما با این افزایش قیمت جدید که اعلام شده طی 4 ماه گذشته برای دومین بار هست که نان گران میشه.
در دانشگاه هرمزگان با بدحجابی دانشجویان دختر به شدت برخورد شد.
در استان هرمزگان و در دانشگاه هرمزگان یک روش جدیدی مقام‌های مسئول در این دانشگاه برای برخورد با بدحجابی به کار گرفتن و اون اینه که علاوه بر تذکر شفاهی به دختران دانشجو، کارت‌های دانشجویی این دانشجویان دختر رو گرفتن و در پشت شیشه پنجره اتاق حراست این دانشگاه به نمایش گذاشتن که این موجب نارضایی دانشجویان شده و حتی گروه هایی که خودشون رو بسیج دانشجویی میدونن اونها هم به این وضعیت اعتراض کردن و گفتن که این روش برخورد با بدحجابی به هیچ وجه جواب نمیده.
40% واحدهای کارگری استان ایلام نیمه راکت و تعطیل شدند.
آقای علی قیاسی دبیر خانه کارگر در استان ایلام اعلام کرده که بر اثر بحران اقتصادی که به ویژه پس از حذف یارانه ها بسیار عمیق‌تر شده، نهادهای اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های استان ایلام ورشکست شدند یا با بحران اقتصادی مواجه هستند. ایشون تأکید کرده که در حال حاضر دست کم 40% از واحدهای صنعتی استان ایلام دچار رکود شدند و بسیاری از کارگران در این استان مشاغل خودشون رو از دست دادن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. در اینجا با توماج طاهباز همراه میشیم برای شنیدن قطعه بامدادی.
ریاضیات یعنی پدر علم به ما کمک کرد تا پیشرفت کنیم و بتونیم جهان اطرافمون رو ببینیم، ولی هنوز حداقل یه مشکل اساسی حل نشده باقی مونده. صبح بخیر، من توماج طاهباز هستم با قطعه بامدادی در آغاز یه روز دیگه. یه روز دیگه که شما احتمالاً در حال رفتن به مدرسه، دانشگاه یا سر کارین، یا شاید هم نه تو خونه یا پیش رفقا و دوستاتونین. در هر صورت اگه یه نگاهی به دور و برتون بندازین با انواع پدیده‌ها روبرو میشین که تو همشون میشه ریاضیات رو دید. از دستگاه آب میوه‌گیری تو آشپزخونه تا میکروسکوپ تو اتاق آزمایش، ماشینتون، تلویزیونتون یا همین رادیو که دارین گوش میدین، تو همشون اصل اول اندازه‌گیری و شمارشه. یعنی همون 2 ضرب در 2 که میشه 4 و هر کاریش هم بکنی میشه همون 4. ریاضیات مگه در اصل چیزی جز شمارشه؟ همین شمارشه که کمک کرده پیشرفت کنیم، اندازه بگیریم، کوچیک رو بزرگ بکنیم، بزرگ رو قابل دیدن بکنیم و از این حرفا. شاید واسه همینه که اولین درس ریاضی شمردنه، همونطور که اولین درس زبان الفباست. دائم در حال حساب کردنیم و نمیدونیم که همه چیز رو از ریاضیات غرض کردیم، همونطور که موقع خوندن و نوشتن و حرف زدن اصلا یادمون نمیاد که همه چیز از گوش دادن به صداهای اطراف شروع شده. به نظر میاد همه چیز رو در حال کشف کردن و دیدن و پی بردن بهشیم، همه چیزایی که میشه شمرد. ولی یه چیزی هست که نمیشه شمرد و همچنان برای خودمون کشف نشدنی باقی مونده. ریاضیات هم نمیتونه کمکی کنه تا بهش پی ببریم. ریاضیات به ما کمک کرده که بتونیم پرواز کنیم. درسته، ریاضیات کمک کرده که پرواز کنیم، ولی احساس پریدن، یعنی حسی که یهو به سراغ آدم میاد همین اول صبحی، ریاضیات هیچ راه حلی براش نداره. هیچ هواپیمایی نمیتونه احساس پریدن رو تو آدم به وجود بیاره، همونطور که هیچ شمردن و محاسبه و 2 تا 4 تایی نمیتونه به ما بگه چرا اصلا دلمون میخواد پرواز کنیم، چرا دلمون میخواد جهان تازه‌ای رو کشف کنیم، جهانی که به هر حال ریاضیات باید به همون کمک کنه تا کشف کردنش شدنی بشه. رعنا فرهان و آهنگ در دل آتش.
دیدت رها کن عاشقا، دیوانه شو اندر دل آتش.